بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العراضين الحجة الثانية عشر روحي بأرواح العالمين له الفدا. مسئله 16، در این مسئله به دو حکم اشاره فرمود. اول، شخص محدث می تواند غیر از خط قرآن دست بزن، مست بزن، ولن تو بزو نداشته باشه، مثل ورق قرآن، جلد قرآن، ما بین خطای قرآن، اینا رو میتونه دست بزن. چرا؟ چون دلیلی بر حرمت نه، ما تابع دلیلیم، نحن ابناء الدلیل، دلیل نداریم، نه اجماعی داریم، نه روایتی داریم، حتی یه روایت ضعیفی هم نداریم. حالا حسن دومین حکمی که فرمودن اینه که مس ورق قرآن و ما بین سطور و جلد و هر چه متعلقه به قرآن مکروه، همونطوری که آویزون کردن بر گردن مکروه یا آویزون کردن بر یک مکانی کراهت. من اینکه گفتم هر چیزی که اینا، مثلا اگر دیده باشه خانواده ها، مخصوصا عروس خانوم ها، اینا علاوه بر اینکه قرآن خودش جلد داره، خدمت جلد منقش شده یه پارچه یا بعضی مثلا تبریز گرفته یا اصفهان، هر کسی خدمت رو از بارم که دست باخت های منطقه خودشون به قرآن میپیچونن. یک از آموش سعیدی بود، خدا رحمت کنه از آموش سعیدی رو، مثل شما که خدمت نصیب تهران از آموش سعیدی وقتی منغول از ایشونه، من خودم آی کازرونی برام نرمی کرد تهران، میگم از خونه ما خانمم از این قرآن بهش داد، گفت مگه قرآن سرد بشه که اینجوری مجلدش کردی؟ به پتی بوشوندی؟ میگم آره با اون لحظه تهرینش که پتی بوشوندی که بلاخل این پتوهایی که به قرآن میپیچونن، اصلا طرف ما شما اصلا نرمی میکنم برای این پتوها. 7 تا 6 تا ولده چون خانم خیلی نزدی داره، ما زنگ میزنم میگه چی کار کنیم، میگیم خب شما همون یه دونه قرآن خونه داری، 6 تا از این لباس بپوشون. آه خوب خوب این کار رو میکنیم، خدا رحمت کنه. یکی از علما خیلی در شهر ما خیلی افتاده بود، همیشه شوخی میکرد، میگفت که گرفتار شده، میگفتیم چی کار میکنی در شهر؟ میگفت کیسه های قرآن رو باید حل کنم. زنگ میزنم برای این کارا، کار دیگه من مراجعه نمی کنم. حالا این کراهت هست، بله آره راست میگه، اینجا یک دفعه میگیم کراهت، آره دندان باید دیگر میذاشتی الان میگفته الان یا چرا. این نحو فتوا به دو جهت، یک جهت به خاطر روایت ابراهیم ابن حمید از ابوالحسن علیه السلام، در اون روایت ما را نهی کرده از دست زدن به قرآن. خب نهی از دست زدن به قرآن شامل همه چیز قرآن میشه، حتی ورقش، جلدش. بله همینه دیگه، داره که کاملا نهی کرده. المصحف لا تمسهو علا غیر طهرن. المصحف، خب المصحف یعنی چی؟ یعنی قرآن دیگه. قرآن مجموعه ایست دیگه، مجموعه ایست از جلد و ورق و نوشته و اینها را لا تمسهو علا غیر طهرن، اینا را نباید مسح کنید بدون وضو. آخرش هم داره ولا تعلقه، آویزون نکنید. ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهرون. از این آیه هم استدلال کرد برای این روایت، برای این روایت استدلال کرد، برای بیان مبارک خودشون استدلال فرمودن. خب و چه حملش اینه که این نهی رو حمله بر کراهت کنی، این نهی رو حمله بر کراهت کنی. برای خاطر اینکه هیچ کدوم از علما محصب قرآن رو حرام نمیدونن، فقط محصب کتابت قرآن رو حالا غیر طهرن حرام میدونن. از اینجا ناچاریم به اینکه پس این فتوا وجه جمعه، این فتوا وجه حمله. همین که هم کردیم نهی در لا المصحف لا تمسهو علا غیر طهرن وجه حمله. ما من قبل اینو بحث کرده بودم، این دلالت آیه رو تضعیف کرده، ولی در عین حال دلالت روایت که تضعیف کرده بودم قبلا به واسطه اینکه این آیه نمیتونه باشه، بعدم گفتم که این روایت از نظر سند هم ضعیفه، یادتون باشه. این بحث کردم از این جد طبق مبنای آقایون دارم حرف میزنم که کراهت اینجا پس اون مضافن رو گوش بدی چه اونجا حد بشه جهد چرا؟ اگه قرائت متحرون باشه بله بله، ولی من معلم صاحب میگه قرائت متحرون ضعیفه. خب مجموع بیان هم میگه ضعیف. من در تنظیم آوردم قرائت هر دو، قرائت قرائت اکثر برونه، یه نفر اونجا قرائت کرده که همشه، اون هم که برای موجه اون قرائت همش خودش اصلا قرآن بودنش برای ما اشکالی تو بحث قرآنی بحث کردن. خب دوستان عزیز من جهت دوم بگم، جهت دوم اینه که در روایت حریز آمده هست که مس قرآن، ببخشید مس ورق قرآن حرامه، و اون روایت حریز هم مرسله هست. جمع دلالی بین نهی از مس قرآن و بین مرسله حریف این است که ما حمله بر کراهت کنیم. علیک السلام. پس این حکم دوم مقتضای جمع بین چی شد؟ مقتضای جمع بین روایت ابراهیم ابن حمید و روایت کی شد؟ حریص شد، حریص شد. لذا این جمع دلالی هم شاهد داره، شاهد بر این جمع دلالی، معید بر این جمع دلالی هم اجماع و هم تسلم فقها. فقها همه میگن که دست زدن به ورق قرآن حرام نیست، حرام نیست. من فکر میکنم یه اشتباه لفظی داشتم، گفتم روایت حدیث دلالت بر حرمت میکنه یا جواب؟ نه 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 جواب اشتباه من میگم. دلالت حدیث اشتباه لفظی، من به سری داشتم میخواستم جمع درست کنم. از یه طرف روایت میگه چی؟ دست زدن به ورق قرآن جایز. از یک طرف میبینیم که میگه جایز نیست. جمع بین این دوتا چی میشه؟ کراهت میشه بیده. جمع بین این دوتا کراهت میشه. بله؟ نه کتاب اگه باشه، کتابت باشه، کتاب بنا مکتوب در صحیح بزندی الان من دارم اون رو باید اینجوری نبود بردنگرم الان چون دیدم این دوتا هستش که پس ببینید این هم این فتوای دوم اینجوری شد که یا آمدن این در واقع جمعه، جمعه بگید حالا
یعنی این
اصطلاح
رو
درست میکنه درست دارد روایت حدیث مرسله هست اونم که خب گفتیم منتها جمع بین این دوتا این میشه جمع بین این دوتا اینا را یه خود زودتر رد بشم مسئله هیبده زی تمام بکنم. مسئله هیبده ترجمه های قرآن به هر زبانی که باشه محدث میتونه دست بزن اما درباره اسم خدا حق نداره دست بزن چون ادله من مطلق لذا اگه عرب بنویسه الله ما بنویسیم خدا ترکی همینطور هر کسی چی ترکی چی خب هر چیزی بنویسه هر کسی محلی بگه اینا بگه اسم خدا رو اسم خدا اسماء خدا حرمت محض مطلق شامل میشه. مسئله 18 مسئله 18 اینه که گذاشتن یک چیز نجس بر روی قرآن اگرچه هم خشک باشه حرام جایز چرا؟ چون حق حرمت به قرآن نباید به قرآن حق حرمت کرد اما بحث بر روی متنجسه آیا گذاشتن متنجس بر روی قرآن در صورتی که خشک باشه اشکال داره یا نه مثلا دست متوضی متنجس با این دست میتونه قرآن رو بگیره بذاره اونجا از رو زمین برداره بذاره رو تاخچه با این دست میتونه قرآن رو نگه داره یا نه همیشه بدانید متنجس به اون میگن که خودش نجس نبود در اثر ملاقات با شیء نجس نجس شده اینه میگن متنجس بنده خدا دستش که بولی نبود دستش که قائط نبود اونتا دستش خورده به یک لباس بولی مرطوب بود رطوبتش به دستش بود اینه میگن متنجس حالا با این دستی که لذا میگن ملاقی نجس نجسه ملاقی نجس میگن چیه؟ نجسه اون ملاقی رو میگن متنجس خود اون ملاقا رو میگن نجس ملاقا رو میگن نهجه ملاقی. مثلا شما مادرها کهنه بچه رو عوض میکنه، اون میشه نجس. دستش که میخوره به اون کهنه رطوبتش به دستش میشه، دستش میشه چی؟ متنجس. یا لباس من، عبای من خورده به یک فرش مرطوب، فرش مرطوب نجسه، قول کردن. حالا لباس من شده چی؟ متنجس. لباس شده متنجس. درجه فرمودی عزیزان. خب خدمت رو عرض کنم که آیا جایزه یا نه؟ مرحوم سید فرمودن که به حسب ظاهر اشکالی نداره. فرمودن به حسب ظاهر و ظاهر عدم البحث. بعد در پایان فرمود که و این کانال اولا ترکه بود. اگرچه بهتر اینه که این کارو نکنه. بهترینی که این کار کرد. ولی نظر ما اینه که هیچ فرقی بین نجس و متنجس نمی کنه. ما فتوا دادیم هیچ فرق بین نجس و متنجس نمی کنه. مادامی که عنوان حق بر او صدق کنه. چون در بعضی از افراد متنجس، حتی بعضی از افراد طاهر، حق حرمت صدق میکنه، حق حرمت صدق میکنه. مثلا یه پتو رو بندازی رو قرآن، این حق حرمت نیست. یه آجر بذاری رو قرآن، این حق حرمت نیست. یه کتاب بذاری رو قرآن، چه خبر است؟ تو طاهر هم ما میبینیم که از کرمت صد میکنه. حالا اگر خدمت دست من یا لباس من متنجس به معنیه، متنجس به بوله، از کرمت صد میکنه. بله اگه متنجس به دم بود نه، دم محفوظه. مثلا یک درهم کمتر از یک درهم چیه؟ دم احکام خاص خودش رو داره. صدق و حق کرمت لذا بعض لازم نوشتم که وقت یه تحقق و والکه فی بعض افراد متنجس، منظورم اینو دارم توضیح میدم، بل فی بعض افراد طاهر ایزن، منظورم اینه که شما دوستان من باید شرح بدید برای درست خواهد میگرم بخواهد بگید که بگید من بخواهم اینجوری همه رو قلم بیارم با مثال توضیح بدم صفحه زیاد میشه. اینا خدمت بعدی که حتی که افراد طاهر از که الان بعدی بندازی به بخشید قرآن مثل دیدیم میز پاک ها درست نیست دیگه، چه حساب داره؟ لذا خدمت رو عرض کنم که سوال اینه که نجست هستم خدمت هست برمت هست بعد هست میشه اون که بلا فرق متیقن نجس از قرمت اون درش بحث نیست، اون مورد یقینیه و متیقن رو متیقنجس میشه در بحثه. سوال اینه که تشخیص از قرمت به یدی کیست؟ آیا به ید فقیهه یا به ید غرفه؟ به نظر ما به ید فقیهه، نه به نظر غرف. بچه ها من این روز بهتون میگم خیلی از مقالاتیتون به دست ما میرسه، خیلی از حرفاتون به دست ما میرسه، اصلا متوجه نیستی چی میگید. اینا باعث شد این دانشگاهی ها پردو شدن علیه شما استفاده میکنن. ببین عزیزان من، نجاست از امور شرعیه، نه از امور عرفیه. شارع گفته این نجسه. گفت کجا؟ گفت تا دیروز خون میخورد. ما رفتیم توی روستای قبلی سال خدمت 50 خدمت سال 58 بود، همون سال 58 بود که آقا هم بودن که طلب ها برن، حتی اونایی که ملبس نیستن ملبس بشن برن. ما جب نیده بود اون روستایی که منو بردن، بخشش به اولاق رفتم تو روستا اونجا دیدم موقع کشتن، موقع گرفتن بر من کوکو درست کردن آوردن خونشو من کردن کوکو درست کردن آوردن چیم چکار کردن؟ نمیدونستن این نجاست و طهارت رو شعار جهر کرد. لذا خدمت در امور شرعیه نظر و تشخیص عرف کاره ای نیست، باید حتما تشخیص چی باشه؟ تشخیص خدا شر، اهل شر باشه. اهل شر یعنی ارتکاز متشرعه، باید مراجعه کنید به ارتکاز متشرعه. مهم ارتکاز متشرعه هست. بلذا تو بحث هلال استهلال هم همین مشکلی داریم. استهلال از موضوعاتیه که شرعیه، از موضوعات عرفیه نیست، به ید فقیه. فقها اینجا فقها باید بحث کنن که اگر خورشید، اگر قمر در محاق واقع بشه کافیه یا باید بیاد بیرون از محاق. اینجا بحث میکنن. آقای خویی میگفت اون محاق کافیه، آقای سیستانی میگه نباید بیرون بیاد. زمان آقای خویی عراقی ها قرائت میدن، روز آقای خویی فتوا میده که رویت اعلان شد، ولی ایشون آقای خامنه ای هم میگه نباید از محاق بیاد بیرون. من قائد بین محاق هم در این بحث، اون بحث مستقل نجوم که درست میدادن ثابت کردم که محاق با استهلال چه فرق داره. خدمت رو از کنم به 6 تا قرینه آورد. ازا خدمت رو از کنم این بحثا اینا شرمان شرعیه، باید بدون یه طلبه که نمیشه ارتکاز متشرعه رو منتفی کرد. خیلی جاهای ارتکاز متشرعه، مثلا در تشخیص نجاست و طهارت الکل نفتی به پزشک نداره. این موضوع نجاست و طهارت الکل بیاده چیه؟ فقیه. خیلی از اینا که بحثای شرعی هن، شرع رو که نباید بگیرید. این که ما میگیم ظهور عرفی، اینم یاد بگیرید این ظهور عرفی به معنای ظهور ادله، یعنی فقیه بخواد این روایت رو استنباط کنه از این ادله، از این لفظ چه ظهوری میفهمه، اینو باید به عرف مراجعه کنه، اینو باید به عرف مراجعه کنه. قاطی نکنید بین اینا. نه این عرف عام است و همین که دیگه صبح خارج از اون بحث کردن اینا. متوجه شدید؟ اینجوری باید برید، سریع نباید مثلا یه دفعه فتوا بدید یه چیزی. و بعضی افراد متنجس انصافا زشته، ببخشید را شلوار معنی بود، یه دفعه دست خود به رطوبت معنی دستم متنجس و در قرآن بگیرم نمیشه. حقیقه واقعا اینه که اینجا تشخیص حق به دست عرف نیست که فردا یکی بگه آقا مثلا تیغ زدن ریش این دست عرف نیست، دست فقیه. تتو همسال دیدن دست عرف نیست، این دست فقیه. موضوعات شرعی دست فقیه، دست فقیه که نباید تو این قسمت. نه نه نمیگن کلی، نمیگن عزیزم. اگرم کسی که کلی گفت باید بزنی تو دهنش به مرد حسابی. موضوعات شرعیه به دست فقیه، موضوعات شرعیه به دست یعنی چه؟ مگه میشه نجاست از موضوعات شرعیه است؟ مگه میشه دست فقیه بگی خون چقدرش نجسه، چقدر چیه، چقدر معفوف و چقدر معفوف نیست، منی رنگش چه اوز میداره، منی رو شستی رنگش باقی مون. فقیه باید بگه اشکال نداره، از موضوعات شرعیه است، نمیشه. لذا خدمت رو عرض کنم که من به قید کردم گفتم که نوشتم ولا اجازه بده اجازه ولا مجال للعرف، ولا مجال للعرف فی تشخیص الحق. چرا؟ خوب دقت کنید. لأن النجاسة والمتجنسة متنجسة ليست من الأمور العرفية بل المرجع فيها ارتكاز المتشرع. بله ولعجل ذلك، بله ولعجل ذلك، ولعجل ذلك فرق المصنف رحمه الله بین النجس و المتنجس. به خاطر همین اگه مصنفم فرق گذاشت، فرقش اینه که میگه که متشرعه فرق میذاره بین نجس و متنجس، نمیگه عرف فرق میذاره بین نجس و متنجس، ولی ما میگیم که نه، ثابت نشده که متشرعه فرق میذاره که ادامه دادن. نه استحلال به دست عرفه، اما حد استدلال موضوعش به دست کیه؟ دست فقیه. باید موضوع رو بده بهش، بگه من هم اندازه رویت کنم، مثلا مقام حساس الله، مثلا حساس روز ما بحجه. خب دانشجویان میمدن نماز صبح ناراحت میشدن، جلوشی میگرفتن، از قدیم تا نظیم ادامه داشت. خدمت شما هستم که بعضی میگفتن آقای بحجت خونه نماز میخونه بعد میاد. نه اینجوری هم نبود، نماز رو بشه اینجا میخونه. ببین ایشون قاعد بود که این سفیدی باید پخش بشه. خب تا مادامی که سیاهی پرده انداخته روی سفیدی، نماز رو پخش. آقایون میگن درسته سفیدی رو نمیبینی، یا در اثر اینکه لیالی مغمره هست، یا در اثر جذب هوا، یا در اصلا 10 دقیقه صبر کنید کافیه، این یقین حاصل میشه. ایشان میگه نه، سفیدی ببینید. من هم در زمانی که خود بنده که صبح ها میرفتم اول وقت تهران که برای درس در دانشگاه امام حسین، خب ما از ساعت 3:30 راه میافتادیم، دی تو راه میخوردیم، خدمت سرسون تو راه که میرفتیم، هر چی نگاه میکردیم میدون هوا دیگه تخم دیگه، این وقتی دیگه همه برهوته. حقش سفیدی رو 20 دقیقه بعد دیدم، قبل از 20 دقیقه ندیدم، ولذا من همیشه تا 20 دقیقه اول یه چیز قرآن میخونم تا 20 دقیقه بشه، که خودم رو یادم یقین کردم که خودم مقلد نیستم، یقین بیدار کردم، از 20 دقیقه تر دقیقا. آقای مکارم میفهمیدن که من با هم شسته بودیم صحبت شد، همین سال گفت که به من اینجوری فهمیدم که عجب شما به این کار دقت کردی. گفتم چرا؟ گفت من در زمانی که واسه این فتوا بدم خودم 3 ماه بیرون رفتم، و 3 ماه میگو چرخیدم بیرون رفتم، نه دقیقا 20 دقیقه به بعد بیرم. از آن به اعتبار افقه، افق غیر از آوردن بیرون هست. نه اینجوری صحبت نکنید، نمیشه هوا میبینید. افق، افق من یه چند تا بگم در این چیز شما همه چیز داره بخواد همه من اینجا بگم بهتون بیل کنید. آقا من ساده هم همجا هشت سال کنید یعنی جواب میدم. خدمت که هست کنم که آره من یک بدی من اینه که هشت سال بکنم نمیتونم جواب ندم. افق میزنید، افق تحقیق میکنید، افق چی رو میگن؟ افق شناسی خودش یک علمه، از نظر افق درسته، متوجه هست افق درسته، ولی از نظر اون که قرآن آیه میگه که این بیاض دیده بشه، آیه میگه بیاض باید دیده بشه، آیه هستید که ولی کاملا میگه طبیعت داره. این مشکل بگه
در طبیعت
هست، در طبیعت هست، در طبیعت
هست.
چطور؟ چی جوری؟ چطور؟ خب خیلی سخت، اینقدر سختی که دوستان میگن واقعا مباحث شرعی حتما باید 3-4 رشته علمی رو بخونید. نمیشه، فعالیم اشتباه میکنن، وگرنه اگه مخصوصا ذهن پر نباشه نمیتونه. من دیگه میگه آره شد دیگه، چی شد؟ بازم این دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ مثلا 19 اگر یه آیه قرآن رو بر روی نان بنویسه، کسی که محدثه نمیتونه بخوره این نون، اما اگه وضو بگیره میتونه این نون رو بخوره. اونم به نیت شفا یا میتونه. حرف حساب بکنه این گوش رو اونجا میبردی همه حرف که حرف حساب نمیشه. خب وجه در عدم جواز عقل برای محدث صدق محضه، چون قبلا گفته شد که محض فرقی نداره بین این که ظاهری باشه یا باطنی باشه. شما حق نداری زبون بزنی به اسم خدا بدون اینکه وضو داشته باشی، یا گاز بگیری اسم خدا رو در حالی که جنوبی، در حالی که جنوبی حق نداری. این مطلب مطلبی که سید نوشت. ولی بعضی از بزرگان و هو المختار یه قیدی اضافه کرد و اون قید اینه که اگر خوردن این لقمه نان مستلزم مس بشه، مستلزم مس بشه، بدون وضو جایز نیست. ولی اگر مستلزم مس نشه، مس نشه، بدون وضو جایزه. حالا مستلزم مس نشه بدون وضو جایزه، مثال میدنم مثل این که نه اونجوری نه یه لقمه هست مثل این که مثل این که اجزای ترکیبیه کلمه به هم بریزه، با زوال هیئت کلمه بر اثر گاز زدن و جویدن مس اطلاق نمیشه، مس کلمه اطلاق نمیشه دیگه، همه ورق ورق شده، تیکه تیکه شده. بله اگر بخواهد این لقمه رو ببلعه اطلاق مس ببلعه اطلاق محض میشه، چون دیگه در اونجا زوال هیئت نمیشه که هیئتش از بین نمیره، هیئتش باقیه. لذا با زوال هیئت موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد حکمم عوض میشه. وقتی هیئت گاز که میزنیم مثلا نوشته الله من گاز دارم هیچ علف و تشدید رفت دیگه برایش اشکال نداره باید بزنم که. این جهتیه که خدمت رو از کنم باید توجه کنیم که نباید. ولذا خدمت رو من اینجا نوشتم که نوشتم فی صورت عدم تفرق اجزاء لقمه بل مزغ و الا فجازه، یعنی اگر صورت کلمه در اثر جویدن کاملا پاشیده شد هیئت به هم خورد دیگه جایزه دیگه، یه هیئت به هم خورد. قبلا من گفته بودیم، گفتیم اگه مثلا یک کلمه ای رو اینجا نوشتم هم کاغذ رو بندازم دونه دونه هیئتش رو به هم زدم، به هم زدی دیگه کاری نداره دیگه، دیگه اون هیئت ریخ به هم دیگه. اولین گازی که میزنم روی الف میزنم، الف کشکال نداره دیگه. میدونم نه دیگه، خدمت رو هستم که این علف رو علف نمیخوره که ممکنه بینش بخوره، نمیجادم خدمت اینجور ظریف باشم بالاخره، یا نه یا کنار علف لقمه ای لقمه کنار علف و جوری میگیره اونم میفته مسخه دیگه. بله اجزاه، لذا تفرق اسمشو میذاریم. میدونی اونجوری بخوام حساس بشه میخوای سخت میشه، اسمشو گذاشیم فی صورت عدم تفرق اجزاء لقمه. ما تو اگه فی صورت تفرق اشکالی نداره، تفرق تفرق آتر به مغز ملخص تفرقه بشه. امام همین نظر رو داره در فتوای خودشون، امام هم قبلا این نظر رو داشت، مکاره هم همین نظر داره. این نمیشه به صورت مطلق بگیم جایز نیست، مطلق لا یجوز للمحدث اکلو، اینجا باید حتما یه قیدی بخوره، مطلق نمیشه. عزیزان من، در فصل بعدی که وضوعات مستحبه هست، فصل بعدی وضوعات مستحبه هست، ببینید این مسئله یک، مسئله دو، اینا بحثی نداره. چرا بحثی نداره؟ چون دقیقا در اول فصل، در اول فصل خودم اینجا براتون دسته‌بندی کردم، چهار قسم کردم، اینا بخونید همه یکیه، با تکرار میشه دلده. من نوشتم اینا عربی ها، ولی نیازی نیست، دوباره همون میشه، در تکرار میشه. منطقه انشاءالله برای روز دوشنبه که من میام، انشاءالله شنبه و یک شنبه تبریزم، دوشنبه که میام انشاءالله اون بحث از مسئله چند میکنیم؟ سه میکنیم. مسئله سه میکنیم چون اینجا هم آقایون خیلی تعلیقه ندارن، با خاطر همینه چون بحثشون بد کردن دیگه، میره تو مسئله سه که میشه وضوع به تحیو، وضوع تحیوی. وضوع تحیوی خیلی بحث قشنگه، قالب هم گرفتاری. من میخوام آماده کنم خودم برای نماز در حالی که هنوز وقتش نیومده، آیا با این وضوع تحیوی میتونم نماز بخونم؟ وضوع تحیوی انشاءالله در اون جلسه. غفر الله عنا.